أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الجدار فكان لعلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسق عليه صبرا. برخی از مفسرات در این که این صاحبی که خدای سبحان برای موسی کلیم سلام الله علیه ما مشخص کرد خضر است یا نه اختلاف داشتند. اونا که پذیرفتن خضر است در حیات و ممات او هم اختلاف داشتن و دارن. قرطبی میگوید به این که خضر زنده است و عموماتی که دلالت بر مرگ دارد قابل تخصیص است. اگر منظورشون این است که ما افراد معمر داریم، این حق است. ما عمومی نداریم که افراد عمر کوتاه دارند تا کسی بگوید به این که این عمومات قابل تخصیص است. ما یه همچه آیه نداریم که همه افراد کوتاه عمرند. اگر منظور آن است که آیاتی که دلالت می کند به این که هر انسانی می میرد قابل تخصیص است، این قضای الهی است نه قدر، و لسان این هم آبی از تخصیص است. آیات قرآن کریم می گو فرماید که ما اصلا برای هیچ کس ابدیت قرار ندادیم. ما جعلنا لبشر من قبل کل خول. ما یک قضای الهی داریم که قابل تقدیر تغییر نیست، یک قدر الهی داریم که قابل تغییر هست. قضای الهی نیست که هر کسی میمیرد. دنیا داره عمل است، عمل با ابدیت سازگار نیست. دنیا داره حرکت است، حرکت با ابدیت سازگار نیست. عمل باید به نتیجه برسد، حرکت باید به قرار برسد. ما باید به دارالقرار برسیم. این چنین نیست کسی دائما در دنیا بماند. و این معنا و معقولش به تعبیرات این که فرمود ما جعلنا البشر من قبل خلق، اینا قضای الهی است. از این قضای که لا یرد و یرد. اما قدر افراد که کسی چقدر باید عمر بکند، اینا کاملا قابل تغییر است. ای کسی اهل رعایت بهداشت بود از در مسائل ظاهری، اهل سری رحم بود، اهل صدقه بود، اهل احسان بود، احترام پدر و مادر رو نگه داشت، از عمر با برکتی برخوردار است، اینا واقعا قابل تغییره. به البته چه می شود را خدای سبحان می داند که این شخص با حسن اختیار خودش فرون مقدار عمر رو می کند، فرون شخص در اثر سوء اختیار خودش یه عمر کمتری دارد. اما این آیاتی که مربوط به قضاست، این قابل تخصیص نیست که مثلا بگویم همه میمیرن مگر خیز سلام الله. پس دو مطلب است. یکی این که اگر ما دلیلی داشتیم که افراد عمرشون معمولا تا 100 سال کمتر در همین محدود است، بعد این قابل تخصیصه، افراد معمر ما داریم. اما اگه کسی بگوید نه، اون آیاتی که میگوید کل نفس ذائقة الموت یا ما جعلنا البشر من قبل الخلد یا انک میت و انهم میتون، این آیات قابل تخصیص است، یعنی بعضی افراد اصلا نمیمیرن، این سخن درست نیست. مطلب بعدی آنه که این گونه از تفسیرهای مبسوط به یه سلسله اخباری تمسک کردن و در باره او تلاش و کوشش کردن. سعیشون مشهور ولی اثباتش آسان نیست. یکی اینکه خضر اهل فارس بود و الیاس از بنی اسرائیل است. خب اثبات این حرفها محتاج به دلیل معتبر است. الیاس از بنی اسرائیل و خضر از اهل فارس و اینا هر سال در موسم مکه در عرفات مثلا مشعر و منای دیگر رو ملاقات میکنن. این البته باید اثبات میشه. مطلب دیگه این که در بعض روایات ما هم آمده و اونی که خز با وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه ملاقاتی داشتن، برخورد داشتن، بعضی از دعاها را بسته امیر ارائه کردن، دعای کمر رو مثلا بعضی ها نقل کردن، اون دعایی که قرطبی در تفسیرش نقل میکند این است که خز این جمله را به وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه ما فرمود که اگر کسی پشت هر نمازی این جمله ها را بخواند ثواب فراوانی دارد. البته این جمله ها جمله های پربرکتی است. یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا تغلطه المسائل، یا و یا من لا یتبرم من الهاه الملهین، عزقنی برد عفوک و حلاوت مغفرتک. این دعا دعای خوبی است. البته حالا حدیث من بلغ هم این رو میگیرد و مانند اون. نکته جالب اینه که قرطبی میگوید، من مقدمتاً این جمله را عرض کنم، سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی یه ارتباط نزدیکی با مرحوم علامه امینی داشتن، بالاخره همشهری بودن، در نجف هم حوزه‌ای بودن، هم فکر بودن، ارتباط زیادی هم داشته. مرحوم امینی با ایشون ارتباط تنگاتنگی داشت. مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن یه وقتی که با مرحوم امینی دیدار داشتیم، ایشون فرمود به این که من وقتی فحص میکنم به یه روایتی در فضیلت هست امیر سلام الله علیه میرسم، اخیراً برای من این اطمینان حاصل شد که یه همچی فضیلتی یقیناً برای عمر هست. و اینا دنبال این بودن که هر فضیلتی که از راه صحیح برای هست امیر بود مشابه اوشو برای عمر نقل کردن. جریان خضر هم همینطوره. الان قرطبی در تفسیرش نقل کند که خضر با عمر ملاقاتی داشتن، این دعاها رو یادش دادن. بعضی از امور است که اصلا اون جاهل روش نمیشه اینجور جعل بکنه، مسیر عوض میکنه. اون جریان اون قصه معروف که وجود مبارک هست امیر در جریان جنگ خندق، عمر ابن عبدود ود یکی از بت‌های معروفه اون روز بود، از زمان نوح هم سابقه داشت، یغوس و یعود و نسل و بعد که در قرآن کریم آمده همینه، یکی از بت‌ها نامش ود است. این عمر ابن عبد ود همین در جنگ خندق روز مبارکه از تعمیر برای اون مسلط شد و در هنگام قتل دست از کشتن او کشید و آمد کنار، که سؤال همه برانگیخته شد، تعجب همه که الان موقع کنار آمدن نیست. خب اگر اون وقت دشمن خوناشام برخیزه و شمشیر بکشه چه باید کرد؟ این قصهش که خب هست. بعد تعمیر سلام الله علیه سوال کردن که چرا شما صبر کردی، پا شدی از روی سینه‌اش و نکشتی، بعدن کشتی؟ خب او خدو خیول، یعنی توپ انداخت به صورت من، من عصبانی شدم و میترسیدم که این قتل من برای تأمین رضای نفس من و رضای خدا باشه. این کار را نکردم، رفتم غضبم فرو نشست، برای قربت الله خالصاً به وجه الله رفتم سرش کشتم. خب این خیلی مقام میخواد دیگه. این درباره هست امیر نقشه مشابه این درباره عمر هست، منتونه در میدان جنگ که اون کسی که میخواست جعل بکنه دیگه روش نمیشد، او دیگه این صحنه را که نمیتونست داشته باشه. که درباره این که مثلا یک کسی، یک گدای فقیری مسکینی چیزی از او خواست و عمر ندارد، بعد او مثلا یه خدوی انداخت، خیوی انداخت، عمر عصبانی کرد، عمر بعد یاد سب کرد و دوباره پاسخش داد. غلط اینه که این جعل همیشه به این صورت هست. مرحوم امینی مرحوم طباطبایی رسول الله علیه فرمود من اخیراً به جای رسیدم که هر فضیلتی که برای هست امیر بیافتم اطمینان پیدا می‌کنم که برای دیگری هم جعل کردن. اونجی که در تفسیر قرطبی آمده اونم از همین قبیل. حالا خز بیاد با کسی که سابقش معلوم است دعا یادش بده. خب بحث دیگری که جناب قرطبی مطرح کردن در کیفیت پیدایش و پرورش خضر است. او در یه مغاره‌ای به دنیا آمده، گوسفندی او رو شیر داده. بالاخره اینا شبیه به داستان است. اثبات اولا طرح این مسائل در کتاب‌های تفسیری روانی است، اثبات این هم آسون نیست. اما اون چیزی که در تفسیر فخر رازی آمده او هم بدون شذوذ نیست. در تفسیر فخر رازی آمده که رأی تو فی کتب الحکایات، آدم هر چیزی را که تو کتاب‌های تفسیر نمی‌نویسه. ایشون میگه من در بعض از کتاب‌های حکایت دیدم که اهل اون قریه بعدی که فهمیدن قرآن درباره اونها یه همچه حرفی زد، اینا یک بار شطور طلا تهیه کردن آوردن خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم، گفتن شما این بار طلا را بگیرید، این فعباو ان یزگفو هما را، این عباو را عطا کنید، یه نقطه به ما بدید. عطاو که دو تا نقطه داره، عباو یه نقطه داره، شما این حمل ذهب را بگیرید یه نقطه به ما بدید، این عباو که یک نقطه داره شما هم یه نقطه بدید، بگید بشه دو تا، اینی که پایینه بذارید بالا، معناش میشه فعطاو ان یزگفو هما، یعنی اهل قریه آمدن که اینها را به ضیافت بپذیرن. بعد وجود مبارک که پیغمبر فرمود ما با یک نقطه در حریم قرآن کریم دخالت نمی کنیم، این باعث کذب قرآن کریم است و شدنی نیست و اینها. خب طرح این مسائل در یک کتاب تفسیری عمیق اصلا باعث حضاظت است، اینا را که در تفسیر نقل می کنیم. اما اصرار قرآن کریم برای این است که اینها مردمه لعیم بودند. می‌بینید بود استت اما اهلها ابا اتا اهل قریتن، این کلمه اهل را قرآن اصرار دارد که محفوظ بماند. فرمود به این که فنتلقا حتی ازا اتیا اهل قریتن، نفرمود اتیا قریتن، فرمود اتیا اهل قریتن، استت اما اهلها، نفرمود استت اما هم. خب با ضمیر می آورد دیگر، اگر اذا اتیا اهل قریتن باید می فرمود استت اما هم دیگه، چرا اسم ظاهر آورده، چرا تکرار کرده استت اما اهلها. این اصرار دارد که لعین بودن این مردم رو بفهمونه. خب وقتی مردم اینجور لعیمن به یتیماشو نمیرسن دیگه. این کلمه اهل را بار دوم به حسب ظاهر نباید ذکر میفرمود. اگر میفرمود حتی ازا اتیا اهل قریت نستت اما هم، هم مختصرتر بود هم معنا معلوم بود. اما فبود استت اما اهلها، تا لعامت این مردم این سرزمین رو تثبیت کنن. این رو این جهت. خب گرچه سیدن رستر رضوان الله علیه فرمود این صرفا برای تأکید نیست، برای نکته دیگه است. مطلب دیگه این که برخی ها اختلاف شدن که فقیر و مسکین کدوم یکی اشد و فقرن است، چون الفقیر و المسکین ازش تمعا افترقا به از افترقا اجتمعا. اگر گفتیم به فقیر میشه زکات داد یعنی به فقیر و مسکین، به مسکین میشه زکات داد یعنی به فقیر و مسکین، از افترقا اجتمعا. اما ازش تمعا اگر هر دو با هم ذکر شدن تکرار نیست، ترادف نیست، هر کدوم معنای خاص خودش داره. حالا هر کدام که معنی خاص خودش داره، فقیر مشکلش بیشتر است یا مسکین؟ بعضی میگن فقیر زمینگیرتر است، مسکین و از او بهتر، بعضی به عکس. یکی از ادله‌ای که اقامه کردن که فقیر نیازش بیش از مسکین است این است که در اینجا کلمه مسکین درباره کسانی به کار رفت که نه یه وسیله نقلیه مسافربری یا کراکشی دارن، فقیر اینم ندارد. خب این رو امام رازی از بعض از شافعی یا خود شافعی نقل کرد. کلمه ورا همونطور که فرماشات مرحوم شیخ مفید و دیگرانم هست، امام رازی میگوید این ورا از همین متواری شدنه. ما به کسی میگیم متواری که یا از طرف پشت یا از طرف جلو یا از طرف شرق یا طرف غرب از ما غایب باشه، اختصاصی و پشت سر نداره. حالا اگر گاهی اطلاقش در پشت سر بیشتر بود، این با ریشه کلمه خیلی تناسب نداره. هر کسی متواری شد، غایب شد، پنهان شد، میگن ورا، چه از امام باشه چه از خلف. اون چی که درباره جهنم است که بکان من ورا هم جهنم، خب جهنم ورا معنی جلو دیگه. پس بنابراین اختصاصی پشت سر نداره، گذشته از این که اکثر مفسران این ورا را به معنی امام گرفتن، گرچه برخی معنای خلف. بله ورا اهم، ورا حالا جلوس یا پشت سر. بله کجا؟ بله خب اون به معنا هم اطلاق شده، اطلاقش بر ورا بر پشت سر این معناش حاصل نیست. اونی که مر امام رازی دیگران دارن میگن ورا یعنی متواری شدن، ریشه. یه وقت اسم ما بگیم ورا یعنی خلف، این دلیل میخواد. ورا که یعنی پشت سر نیست، هر کسی که غائب باشد متواری باشد بگیم ورا. این ریشه ورا با متواری بودن هماهنگ، از اونجا آمده. خب اگه کسی جلو باشه متواری شده باشه بگیم ورا، به دلیل اینکه من وراهم جهنم. پشت سر باشه این چنین، دو طرف هم باشه این چنین. خب این حرف جناب فخر رازی. مطلب بعدی آن است که در تفاسیر شیعه هم هست، ولی فخر رازی میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که این که فرمود به کان ابو هما سالها، این پدر بلا فصل این دوتا بچه یتیم نبود، بین این دوتا بچه یتیم و اون پدر ساله هفت نسل واصله بود، جد هفتم اینها بود. بالاخره این ثابت میکند که اگر کسی انسان صالح باشد تا نوه های هفتم او بالاخره برکات او بهش میرسه، یا لااقل خیر او اگر به اولاد بلا فصل نرسه به اولاد مع الفصل میرسه. این روایت ایشون نقل میکنند. بعدم نقل میکند که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه به بعضی از این خوارج گفته که چرا خدای سبحان به این دوتا غلام رحم کرده؟ اونا گفتن که برای اینکه پدرشون آدم خوبی بود. حضرت فرمود که پدر من و جد من که بهتر از اونهاست، چرا شما به ما رحم نمی کنید؟ و اونها اون بیادبی کردن، جواد دیگه دادن، گفته اینکم قومون خسمون، شما مثلا معاذ الله شایسته این کار نیست. خب اما این که قرآن کریم فرمود فخشینا ایرهق و ما تفن جغزن و کفرا، این رو خب بعضی از مفسران گفتن به این که ما شواهدی رو هم دیدیم که خیلی ها آدمای صالح بودن، جز کبار علما محسوب می‌شدن، اما همین که بچه‌هاشون روش کردن مسیر اینها برگشت. اینو گفتم ما خودمون دیدیم. در جریان زبیرم که معروف از وجود بارک اسلامی سلام الله علیه فرمود لازال زبیر منا حضرک اتا ادرک ولده، همین که عبدالله ابن زبیر روش کرد مسیر پدر رو برگردون. پس اینا شدنیست که گاهی فرزند مسیر دین پدر را برگرداند. خب زبیر همینطور بود دیگه، که وجود مبارک است امیر فرمود این هم با ما بود اصلا، اما پسرش که روش کرد این شد. حالا اینا گوشه هایی از حرف های جناب فخر رازی و جناب قطب قرطبی با اون نقطه ضعف هایی که داشتن. اما اون چی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه بیان کرد و بعدش هم شاگردش مرحوم سید مرتضا رضوان الله علیه که در تلیه بحث اشاره شد این است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در جلد ششم از مصنفاتی که کنگره مرحوم شیخ مفید چاپ کرده، صفحه 40 و صفحه 35 این است، صفحه 34 اینه، مصنفات مرحوم شیخ طوسی شیخ مفید این دورش، جلد ششم اون مسائل حاجبیه رو که نقل بکند، صفحه 34 مسئله پنجم، المسئله الخامسه. قال السائل بل انبیاء اندنا معصومون، انبیاء علیهم السلام اندنا معصومون و کاملون، فما بال موسی علیه السلام که کان تلمیزن للخضر و هو اعلا منه ثم انکر علی الخضر فعله و الحق فیه. دو اشکال هست، یکی این که انبیاء کاملا چطور وجود مبارک موسی کریم رفته شاگردی کرده، دوم این که انبیاء معصومن چطور اعتراضای بیجا کرده یا او چرا این کار خلاف انجام داده. قرن این بحث اثبات انبیاء از دو طرف مطرح است، هم درباره خضر هم درباره موسی سلام الله علیه. مرحوم شیخ مفید در همون صفحه 34 این جلد 6 می‌فرماید که الجواب لله توفیق ان موسی علیه السلام اتبع الخضر قبل ان ینبأ و یبعث. خب ببینید خیلی از مسائل رو عوض میکنه، میگه این جریان مال قبل از بعثت حضرت موسی بود، این موسی همون موسی است، برخی ها گفتن موسی کریم، این غیر از موسی خضر است، این موسی که با خضر صحبت میکرد این از احفاد وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است، ولی خب قبلا گذشت که ظاهر قرآن اینه که این موسی کلیم است. مرحوم مفید قبول دارد که این موسی همون موسی کلیم سلام الله علیه است، لاجی فهمد این جریان و این سهل مال قبل از نبوت هست موسی بود. خب اگه قبل از نبوت هست موسی بود خیلی از سوالها رخت برای بنده قهرن. ان موسی علیه السلام اتبع الخضر قبل ان ینبأ و یبعث و هو ازاک یت دوبار علمه و یلتمس الفضل منه. این هش مانعی ندارد که کسی قبل از نبوت به سراغ معلم بره و همه انبیا که مثل وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیستن که نگار مکتب نرفته باشه، اینا مکتب بشعادی نرفتن، ولی خب از ولی از اولیاء الهی که هم از رحمت اندالهی هم از علم لدالهی برخوردار بودن استفاده کردن، پس این محضوری نداره. اون یعنی سال اول پاسخ گرفت داده میشه. بعد نخیر اینجا برهانی ذکر نکردن، همینطور به طور ارسال مسلح همینجور ذکر بر بودن، اما این عبارت ها رو که دیگه لازم نیست بخونیم حتما با لازم فرمایید. بعد میفرمون بین که هیچ منافاتی ندارد که کسی از قبل از نبوت از نبی علم فرا بگیره و امثال ذلک. این جواب اول. جواب دوم، ولو کان موسی علیه السلام اتبع الخضر بعد بعثته لم یکن ذلک ایذن قادحا فی نبوته. برای اینکه این مربوط به علم شریعت بود نه علم تعویل، پیش پیامبری از امتش از بشر عادی علم نمیاد نمیگیره، این درست، و علم شریعتش هم از کسی یاد نمیگیره، این درسته، مگر اینکه پیامبری غیر اولوالعزم باشه از پیامبر اولوالعزم شریعت بگیره، مثل که وجود مبارک لوط از حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما میگرفت که در قرآن به این صورت آمده فآمن له لوط، یعنی لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد. خب بله این عیب نداره که یک نبی که غیر اولوالعزم است از نبی اولوالعزم استفاده کنه، اما یک پیامبری از افراد عادی کمک علمی بگیره این درست نیست. ولی وجود مبارک موسی از فرد عادی علم نگرفت، از خضر علم گرفت که علم لدنی دارد. خدای سبحان مع الواسطه خواست این رحمت اندالهی و علم لدالهی رو به وجود مبارک موسی کلیم عطا بکنه، این هم مخل به علم و نیست. چرا؟ عیب نداره، خب معصوم مگه نباید یاد بگیره منافات؟ ما اعتقاد نداریم به این که عالم به جمیع علوم بود که مدل معصوم بود، این که با اسباب منافات نداره که از یک کسی مطالب علمی رو اونم از ولی از اولیای الهی مطالب یاد بگیره. خب خود ائمه علیهم السلام از امام قبلی میگرفتن، از پیغمبر یاد میگرفتن، این در دوران کودکیشون اینطور بود دیگه. به اون بحثش قبلا اشاره شد در سوره مبارکه نمل خواهد آمد که اینم باز به عنایت الهی بود و از معجزات خود وجود مبارک سلیما بود کما سیجی انشاءالله. بعد مرحوم مفید رضوان الله علیه وارد یه سلسله مسائلی میشن که این قابل دفاع نیست، که مثلا ممکن است پیامبر این چیزها را ندونه، علم نجوم اینها ندونه. خب با بحثای عمیق قرآنی که وجود مبارک پیغمبر از کیفیت پیدایش آسمان خبر میدهد، از رد بودن آسمان و زمین خبر میدهد، از اینکه خدای سبحان این منظومه شمسی را، این راه شیری را، این کهکشان‌ها را از دخان آفریده خبر میدهد. خب اگر چنونچه کلام هم مثل فقه در حوزه بررسی میشد، همونطور که صاحب جواهرها مطالب فقهی مقنعه رو، مقنعه مفید رو به سایر کتابهای مرحوم شیخ مفید رو مورد نقد قرار دادن، این مسائل کلامیشون هم به شرح ایزن اگر انشاءالله رحمان اون آیات نجوم خونده بشه، معلوم میشه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همه این علوم به تعلیم الهی عالم بود. خب این قسمت رو ایشون به اون صورت پاسخ میده. اما درباره این که چرا وجود مبارک موسی اعتراض کرد، چون سوال سائل دو قسمت بود داشت، یکی این چطور موسی کلیم علومی را از دیگری یاد میگیره، ایشون فرمود اولا این صحنه مال قبل از نبوت بود، ثانیاً مال بعد از نبوت هم باشه محظور نداره، برای اینکه از بشر عادی یاد نگرفته، از ولی از اولیاء الهی به تعلیم الهی یاد گرفته. اما مطلب مقام ثانی بحث که چرا این اعتراضات مطرح کرده، میفرماد و اما انکاره علیه السلام خرق از سفینه و قتل طفل فلم ینکره علی کل حال. این از لطایف فرمایشات مرحوم مفید است. ببینید فرمود به این که وجود مبارک موسی اعتراض نکرد که این کار بد چرا کردی و چرا میکنی، همه اینها را به صورت سوال مطرح کرده، سوال که حق مسلم اوست. عرض کرد اخرقتها، یک قتلت نفسن، نفرمود لما قتلت لما خرقت، این خیلی استفا انصفات خوبیست. همون این حق استفا هم نداره، حق سوال هم نداره، سوال استفامیست دیگر، سوال استفامی که کماله، سوال استفامی که نقص نیست. اصلا این آمده برای که یاد بگیره، کسی که یاد بگیره با سوال بخونه دیگه. اگر وجود مبارک موسی به خیر سلام الله علیه ما گفته بود خرقت لما خرقت، بله حق با شماست، اما گفت اخرق تهانتو، این سوال سوال استفهامیست که چه خوبیه، اقتلت نفسا زکیه، خب اینه که سوال استفهامیست، سوال استفهامی که نفس نیست، نه با اسمت منافات دارد نه با طلب علم منافات دارد. فاما و اما انکاره علیه السلام خرق از سفینه و قتل طفل فلم ینکره على کل حال و انما انکر الظاهر منه لیعلم باطن الحال، و ظاهرم که کار منکر بود، حق استفهام که داره که وقد کان منکرن فی ظاهر الامر و ذالک جار المجرا قول الانبیاء علیهم السلام، که بگن شهادات و عدول در ظاهر قبول است و امثال ذلک. پس بنابراین بسیاری از این مسائل قابل حل است، نه سؤالش مسئله آفرین است نه تعلمش. بله اونم گفته که بله او رو مرحوم سید مرتضی به عنوان هفت اشکال بازگو میکند. این اساره تحلیل مرحوم شیخ مفید بود رضوان الله در اون جواب مسائل حاجبیه که تقریبا یک صفحه و نصف است، ولی عنصر محوریش همین دو نکته است که اولا او قبل از بعثت بود، به ثانیاً بعد از بعثت هم باشه تعلمش از ولی اولیاء الهی اشکال نداره، ثانیاً این سوالاتش هم به جا بود. اما تنزیه الانبیای مرحوم سید مرتضی شاگرد مرحوم شیخ مفید، او چون چند چاپ شده، در این چاپی که الان در دست ما صفحه 143 به عنوان، البته فهرستش مشخص است، تنزیه وجود مبارک موسی سلام الله علیه مشخص، در صفحه 143 این چاپ دارد که مسألة فإن قيل فما وجه قوله تعالى فيما حكاه عن موسى عليه السلام والعالم الذي كان صاحبه وقيل إنه الخضر عليه السلام، چون قرآن دارد عالمی در روایات اینها احضرا گفته شد خضر است. من الآیات التي ابتداؤها این است فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى إلى آخر الآيات المتزمرة إلى هذه القصة. اون وقت هفت اشکال رو اینجا ذکر میکنن، همین اشکالات معروفی که در ذهن خیلی از آیونه. و اول ما تسألون عنه فی هذه الآيات ان یقال لكم کیف یجوز ان یتبع موسی علیه السلام غیره و یتعلم من، که این هم اشکالی بود که مرحوم شیخ محفوظ ذکر کرد و پاسخ داد. و اندکم ان النبی ای نبی کان علیه السلام لا یجوز ان یفتقر الی غیره، این سوال اول یا اشکال اول. دوم و کیف یجوز ان یقول له انک لن تستطیع مع صبرا، شما میگویید استطاعت قدرت است، یک و قدرت هم قبل از فعل موجود است، این بحث کلامی است که گوشه ای از اون بحث آمده تو اصول که آیا می شود امر کرد، آیا قدرت در ظرف امر لازم است یا در ظرف امتثال. اونجا این بحث کلامی خودش تو اصول نشون داد آیا قدرت قبل از فعل است یا بعد فعل. اگر قدرت عرض باشد و عرض لا یبقا زمانین، این قدرت عند الفعل است نه قبل الفعل و حین الفعل که امر عرضی در دو زمان وجود داشته باشه و سایر توهمات و شبهات واهیه که تو کلام اهل سنت است، از اونجا به اصول اونها آمده و از اصول اونها هم به اصول ما سرایت کرد. و کیف یجوز ان یقول له انک لن تستطیع معی صبرا، در حالی که ول استطاعت عندکم هی القدره و قد کان موسی علیه السلام علی مذهبکم قادرا علی الصبر. اشکال دوم. اشکال سوم و کیف قال موسی علیه السلام ستجدونی انشاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا فاستثنى المشیئه فی الصبر و اطلق فی ما زمنه من طاعته و اجتناب معصیته. چگونه موسی کریم سه مطلب گفته، یکی را با انشاءالله گفته، دو تا را بی انشاءالله. برای اینکه موسی گفت ستجدونی انشاءالله صابرن، این انشاءالله رو ستجدونی ولا اعصی لک امرا فاستثنى المشیئه، یعنی انشاءالله را فی صبر و اطلق فیما زمنه من طاعته و اجتناب معصیت، اگه دو امر باشه یا نه طاعت همون اجتناب معصیت است یک امر باشه. در ولا اعصی لک امرا انشاءالله نگفته، فقط در ستجدونی صابرا انشاءالله گفته، با اینکه نبی باید در هر دو مرحله انشاءالله میگفت. اشکال چهارم و کیف قاله لقد جئت شیئا امرا، یک درباره خرق سفینه، شیئا نکرا دو درباره قتل نفس، در حالی که به ما اتل عالمو منکرن فی الحقیقه، اون خز کار منکری انجام نداد، یک کار حقیقی انجام داد، یک کار با حکمت و مصلحت انجام داد. اشکال پنجم و ما معنا قوله لا تاخذنی به ما نسیتو، در حالی که به اندکم ان النسیان لا یجوز علی الانبیا، انبیا که فراموش نمی کنند. و لمن نعت موسی علیه السلام ان النفس و انها زکیتون و لم تکن کذالک علی الحقیقه، واقعا این بچه آینده شر و خطری داشت پس نفس زکیه نبود. یک و به وجود مبارک خضر هم گفت تو کار نکر و منکر کردی، در حالی که او کار حکیمانه کرد. دو اشکال پنجم و ششم این بود. اشکال هفتم، ولما قال فی الغلام فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فإن کان الذی خشیه هو الله تعالی علی ما ظنه قومون. اگر منظور از این خشیت یعنی خدا ترسید، معاذ الله، فالخشیتو که لا تجوز علیه تعالی، یعنی لا یمکن. و اگر خز ترسید فکیفه یستبیه دم الغلام لعید الخشیه و الخشیه لا تقتضی علما ولا یقینا. اگر منظور خشیت خداست این که محاله، اگر منظور خشیت خضر است با خشیت و خوف که نمیشه بچه کشت، که علم و یقین که در کار نیست. اون که چیز حقه که از خدا ترسیدن که حقه. بعد نمی ترسن دیگه. خشیت وجود مبارک خضر، خشیت در می ترسه، نه این که اون ترس، نه این که مبدع ترس خداست. مثلا می ترسه که این شخص این کار خلاف شر رو بکنه، این مؤمن رو بکشه. این خشیت، خشیت محمود و ممدوح هست دیگر. نه اون ضرر نداره، این میترسه که خلاف شهر بکنه. اون خشیت سوره مبارک احزاب نیست. سوره این برگشتش به خشیت الهی است. اگر کسی میترسد که کسی، یعنی اونایی که یبلغون رسالات الله و یخشونهو ولا یخشون احدا الا الله، اینا در خشیت موحدن، یعنی میدونن تأثیر فقط مال خداست. اما استعمال خشیت در این موقع که بگه من میترسم که این شخص مؤمنی را بکشه یا مسجد را خراب بکنه، این خشیت، خشیت ممدوحه. این که خشیت به معنی سوره احزاب نیست. خشیت سوره احزاب معنیش اینه که مبلغان الهی میدونن کار فقط به دست خداست، جهنم رو میبره. بله خب، نه ما تو هم تحصیلات قبلیش گذشت، مقدمات این کار را ذات اقدس اله به دست کسی که رحمت اندالله رو به او داد، علم لدالله رو به او داد انجام بده. مثل ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یک قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، دو که اینا تو سوره مبارک انفال انفصال گذشت. فما گاهی خدای سبحان کارهای خود را به دست مردان با ایمان انجام میده. بله دیگه، ما یعنی من و خدا، عبد و آب معبود، خالق و مخلوق، همونطوری که با رمیت از رمیت اصلش مال خداست و انسان وسیله کار اوست، که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، محور اصلی خداست. فرمود با دشمنان اسلام جهاد کنید، خدا میخواهد که اونها را به دست شما عذاب بکند. اینجا خضر میگوید که ما مقدمات کار را فراهم کردیم، اصل از خدا، ابزار اب ما، اما کار به دست اوست. چی تبدیل میکند؟ فرزند صالح عطا میکند، خدای سبحان تبدیل میکند. خب این که میگیم آمدن همه جا، هر کسی جا هست، هر جا هست آدم نمیره، برای همین جهت دیگه. اراده ابزار نیست، فعلی از کارهای عالم دیگه. کار خدا دو جوره، گاهی نفسانی است، گاهی بدنی است. اراده ابزاری است. کل عالم ابزار الهی است که لله جنود السماوات و الارض. خب این هفت اشکال رو مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه مطرح کرده، بعد داره پاسخ میده. فرمود الجواب قلنا اما العالم الذي نعته الله تعالی في هذه الآيات این فلا يجوز الا يكون نبيا. خب حالا اگر نبی وجود مبارک موسی میخواد از او چیزی یاد بگیره، این نقص است؟ نبی از نبی دیگر چیزی یاد بگیره، این نقصه؟ این با اثبات انبیا سازگار نیست. و گرچه گفته شد که این خضر بود و ابو علی جبائی انکار کرده که این خضر نبود و گفت این حرف صحیح نیست، ولی بالاخره این عالم نبی بود، رحمت لداللهی انداللهی داشت، علم لداللهی داشت، انسان عادی نبود. حرف ابو علی است که خضر نبیست از انبیای بنی اسرائیل و بعد از موسی کریم، تاریخش اینه که بعد از موسی کریم مبعوث شده و بعدن آمده، در زمان موسی کریم نبود. اینم از بحث‌هاییست که بالاخره اگه تاریخ مدون ما می‌داشتیم میتونستیم داوری بکنیم که قصص انبیا هست با این وضع، اما تاریخ انبیا که تاریخ مدون علمی در کار نیست. انسان میتوانست بگوید این خضر در کی کجا زندگی میکرد، کی به دنیا آمده، آیا قبل از هست موسی بود، معاصر هست موسی بود، یا از احفاد اینهاست و بعد از هست موسی. این حرفی است که ابو علی زده. مرحوم سید مرتضی هم همچه دفاع جدی بکنه که نه این خضر همون خضر بود، این نیست. خب ولیس یمتنع ان یکون الله تعالی قد اعلم هذا العالم ما لم یعلمه او یعلمه موسی علیه السلام و ارشد موسی الیه لیتعلم منه و انما المنکر ان یحتاج النبی فی العلم الی بعض رعیته المبعوث الیهم. اما اگر به غیر رعیت خودش عالم بشه این محذوری نداره، مثل که دارن عظام میگن بقیه، انشاءالله بر روز بعد. والحمد لله رب العالمین.